بسم الله الرحمن الرحیم. بله، آقای حاجره فرمودن که هر جلسه رو بگو که چه بحثی در آینده خواهیم داشت. منم گفتم ولی دیگه وقت گذشته بود، چند دیگه بیشتر نمونده. گفتم بحث شرور و بحث خلود، این دوتا بحث رو امروز مطرح بکنیم، بعد سیستم بحثمون رو بله عوض میکنیم، یعنی اصول دین رو دوتاش امروز اگه خدا بخواد تموم میشه، توحید و عدل. بعد به جای نبوت و امامت میریم سراغ معاد، چون حج و اینا همش یاد مرگ و معاد و اینا هست. بعد انشاءالله اگه فرصتی شد نبوت و امامت. خب شرور یه بحث واقعا مهمیه، اینم از همون بحثای خیلی قدیمیه و همیشه ما انسان‌ها باش درگیرن. شر ناملایمات، مشکلات. حالا این مشکلات نوعا یک دستشون مشکلاتی هن که دست ما نیست، مثل شرور طبیعی، سیل، زلزله، خوشسالی، عرض خدمت شما، قحطی، مشکلات ارضی و سماوی که عمدتاً هم همینا رو تو بحثان مطرح میشه. ولی یک دسته دیگه شرور هم هستن که شرور اخلاقی به اینا گفته میشه، مثل ظلم، مثل جنگ، خونریزی، کشتار. خب به هر حال انسان ها مثلا این عالم همین عالمیه که مشکلات داره دیگه، بهشت نیست این عالم و محفوف به مشکلات و بلایا و به تعبیر قرآن ابتلاست. و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، همش خیر نیست، شرم هست، شما رو با خیر و شر ابتلا میکنیم، آزمایش میکنیم. آیات متعددی در قرآن هست. اون وقت اینجا یک سوالی مطرح میشه، یک اشکالی مطرح میشه که اینم عرض بکنم که شر به شکلهای مختلف سوال در موردش مطرح میشه، شبهه در موردش مطرح میشه. ما اون نوعی رو الان مطرح میکنیم که بیشتر مردم با اون مواجهن و تو کلام از این بحث میشه، ولی یک شکل دیگری از اشکال در فلسفه مطرح میشه، یک شکل دیگری در غرب مطرح بوده از قبل و الان هم در فلسفه دین و کلام جدید مطرحه. اما ما خیلی با اون درگیر نیستیم، یعنی مردم بیشتر به اون شکلی با اون شکلی از شروع درگیرن که تو همون کلام خودمون در واقع مطرحه. و اون اینه که حالا این خودش هم دو جور مطرح میشه، یک شکل شدیدتر، یک شکل یه خورده ملایمتر. شکل شدیدترش یعنی که خدایا این زلزله رو آوردی، بچه منو از من گرفتی، خونه منو خراب کردی، مثلا این ظلم کردی به من، این ظلم به من، چرا این کار کرد؟ خب این رضا در زیل در کتابای کلامی بحث شرور در زید مباحث عدل الهی مطرح میشه. یه شکل ملایمش هم اینه که خدایا این کار رو کردی، چرا کردی؟ حکمتش چیه؟ بس ظلم هم نیست، نه ظلم نیست، اما بالاخره حکمتش چیه؟ چرا این کار رو میکنی تو؟ چرا با ما اینجوری میکنی؟ توی فلسفه غرب و حالا امروز هم فلسفه دین خیلی مسئله مهمه و تعبیر کردن به پناهگاه ملحدان. پناهگاه ملحدان، خب این مسئله واقعا هممون همیشه باید درگیریم دیگه، هممون دائما با این مشکلات و با این سوالات درگیریم. مسئله شر که حداقلش اینه که چرا، حالا اصلا اشکالی هم نمی کنیم به خدا، میگیم چرا، حکمتش چیه، چرا این کار کرد؟ خب یک جواب اجمالی میشه داد که وارد بحث نشود و اون به این صورت که بگیم ما که با ادله مختلف اثبات کردیم عدل و حکمت خدا رو، گفتیم که خدا کمال مطلقه و ظلم هم یه جور نقصه، بنابراین از خدا سر نمیزن. همینطور یک خدا کمال مطلقه، حکمت هم یکی از کمالاته و خدا هم حکیمه، لابد یک جهتی داره لابود این سیل زلزله شهر مشکلات بیماری مرض اینا لابود یک حکمتی داره. ما نمیدونیم اما لابود چون ما اثبات شده عدالت خدا، اثبات شده حکمت خدا، پس حتما اینا با عدل الهی میسازه و حکیمانه است و حکمت داره اینا، بدون اینکه وارد بحث بشه. یا ما اثبات شده دیگه، ما دلیل با دلایل اثبات شده، پس این هم چون قبلا اثبات شده عدل الهی و حکمت الهی، پس این مشکلات یک حکمتی داره با عدل الهی سازگاره. این یک جواب اجمالی که نخواهیم وارد بحث بشیم. اما اگر جواب تفصیلی بخواهیم بدیم، بر اساس اون چیزی که قرآن میگه، این شروع حالا قرآن یک تعابیری داره که ازش کلیت، سلام علیکم، ازش کلیت استنباط میشه. این شروع نتیجه اعمال ماست، یعنی گناهانی رو ما میکنیم که مبتلا میشیم به این شرور. تعبیر بعضی آیات خیلی تند و مطلق، اما به قرینه آیات و روایات دیگه نمیگیم همش اینجوریه، میگیم بخش اعظمش اینجوریه. آیاتی که به این مضمون هست که زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایده الناس، تمام این مشکلاتی که در آسمان ها زمین سیل زلزله این مسائل پیش میاد به خاطر اون گناهانی که مردم کسب کردن. توی غرب، تو فیلسوفان مسیحی قرون وسطا مثل بزرگانی مثل آگوستین، اینا میگن کل مشکلات، کل شرور اینجوریه. یه جمله داره آگوستین، میگه شر یا گناه هست یا نتیجه گناه. این ظلم و ستم و کارهای بد، اینا گناه هست که ما انجام میدیم، یا نتیجه گناه که همین مسائلی که اتفاق میفته در عالم. حالا ما اینا نمیگیم، نمیگیم همش اینجوریه، میگیم لااقل بخش عمدش اینه. به اینا اصطلاحا در کتابهای کلامی گفته میشه شرور کیفری. حالا اون تعبیر کیفری نمیگم، استحقاقی. شروع از شر رو عبارت خواجه نصیر اینه، فلعلم و بچه حسنی، العلم اما للاستحقاق، علم یعنی درد و رنج. متکلمین یک تحلیل قشنگی دارن اینجا، میگن اصلا سیل و زلزله شر نیست، اون درد و رنج شره. ولا اگر مثلا یه وضعیت رو شما تصور کنید، خونه های ما خیلی محکم، اینا زلزله هم میاد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، این که بد نیست، اتفاقا گاهی تنوعی هم هستی، تکونی بخوری تنمی یا چرا زلزله نیمده، کاش یه زلزله بیاد یه خود تفریح کنیم. زلزله کی بده؟ وقتی درد و رنج بیاره، وقتی انسان عزیزانش از دست بده، وقتی خونش زندگیش از دست بده. این تحلیل خیلی مهمه که شهر اینا نیست، سیل بیاره، ما صد داشته باشیم، آوا رو بتونیم مهار بکنیم، خیلی هم خوبه، هر چی بیشتر بهتر، که اشکال نداره. اشکال وقتی که میاد خونه رو خراب کنه، زندگی رو از بین میبره، اون درد و رنج شر. لذا میگن الم، نمیگن شر، الم. الم یعنی رنج، درد. خب پس بنابراین این یه بخش که ما هممون گناهکاریم، خداوندم مجازاتهاش دو قسمه، بعضی وقت در آخرت مجازات میکنه که البته مجازات اصلی هم مجاز، اما برخی گناهان رو هم در همین دنیا مجازات میکنه. که حالا خود این یعنی شر استحقاقی یا شر شرور کیفری، خود این انواع و اقسامی داره. گاهی یک بنده خدایی یک کار بدی کرده، خدا میخواد با این شر او رو برگردونه، لیتذکر من تذکر، سلام علیکم. تو قرآن هم آیه ای هست که حالا من این آیات رو ننوشتم، لعلهم یرجعون، این مشکلات شرور یا الله، برای اینکه برگردن. ما رو دوچار مشکل میکنه که متنبه بشیم برگردیم از مسیر بدی که داریم میریم. گاهی اینه، یعنی خود شرور کیفری انواع و اقسام داره، یکیش اینه، یکیش یعنی خدا ما رو دوست داره. این از اون مواردیه که بلای دکتر میگن که از باب رحمته، این یک از اون موارده، یعنی خدا شر رو میفرسته چون ما رو دوست داره که ما برگردیم. این قسمت. ولی همه اقسام اینجوری نیست. یه قسمش برای اینه که خدا این مؤمنیه، گناهانی کرده، حالا گرچه خدا اکثرش رو بخشیده، حالا یه تعدادی باقی مونده، خدا میخواد این پاک از دنیا بره. حالا همه اینا که میگم روایات فراوان داره، تو این کتابه نیاوردم، ولی تو کتابای دیگه این روایت رو آوردیم، بحث کردیم فراوان. خدا میخواد این پاک، برای تطهیره، برای پاک کردن، یه مستقیم دیگه بره، دیگه بره بهشت، بره بهشت برزخی و بعدش هم بهشت اول. اینا میخواد پاک بکنه. این غیر از اولیه، اولی برای که لیتوبه، تو روایت داریم لیتوبه تائبون و یقلع مقلعون، برای که توبه بکنه برگرد. دومی نه، مثلا آخر عمریه، خیلی واقعا آدم اینجوری میبینه که مثلا یه مشکلی پیدا میکنه، آدم مؤمنی هم هست، مشکلی پیدا میکنه و بعد از دنیا میره چند ماه بعد. ممکنه ما تعیین مصداق نباید بکنیم. سلام علیکم، ما این آقای بحث کلیه که ما هرکی یه مشکلی براش پیش اومد سلام علیکم، نباید بگیم این لابد گناه کرده بود. من حالا همه صورتها رو میگم، ما باید بگیم که حالا یکی از اینا بود، کدومشه ما نمیدونیم. چرا؟ چون ما سر قدر نمیدونیم. خدا با موقعی که قضا قدر میکنه با ما مشورت نمیکنه، لذا ما کلی بحث میکنیم. لذا این سیل و زلزله که میاد، بعضی از علما، من دو سال پیش بعد از اون یکی از زلزله ها بود، ماه رمضان بود، تلویزیون دو تا برنامه داشتیم ماه رمضان بعد از ظهر، همین مستقیم هم بود، نمیدونم اسمش چی بود،
سمت خدا،
نه سمت خدا که زهراز همیشه هست، این به مناسب ماه رمضان بود، هر روز روز این روزها، روزهای خدا، روزهای خدایی، همچه تعبیر. اونجا اون سیز پرسید، گفت که این سیل اومده، این زلزله اومده بود، یادم نیست سه دو سال پیش کدوم سیل و زلزله بود که بحث داغ بود، کرمانشاه. گفت آره، بعضی ها میگن اینا گناه کردن، کرمانشاهی ها گناه کردن، اینا این زلزله. گفتم ببین این غیر اخلاقی این حرف، چون حالا خواهم گفت سیل و زلزله و اینا علتهای مختلفی داره، علل مختلفی داره، اصلا یکیش برای امتحان، حالا خواهم بود، یکیش برای ترفیع درجه است. ما حق نداریم، مجاز نیست که بگیم این زلزله برای اینه، ما کلی بگیم. اصلا ممکنه یه زلزله برای این آدم، برای یه آدم خاص از این حیث باشه، برای مجازاتش باشه، یکی برای یه چیز دیگه باشه، برای ترفیع درجه باشه، یکی برای تطهیر گناه باشه، یکی برای اینکه برگرده. حتی میتونه یک واقعه برای افراد مختلف حکمت‌های مختلف داشته باشه. ما نمیتونیم، مجاز نیستیم که بگیم این حالا مثلا سنگ خورده تو کلت، آه لابد یه گناهی کرده، حقت بود، خوب شد. ما اینو مجاز نیستیم بگیم، بلکه باید حمل بر صحت کنیم، گفتید بگیم خورده به سرت که انشالله خدا تو رو دوست داره، عرضه میخواد مقامتا ببره بالا. مثلا مگر مثل یزید و شمر و اینا که اون فرق میکنه، دشمنان خدا اون فرق میکنه، اونو باید بگیم آره خدا انتقام گرفت. پس یه قسم شرور کیفری یا استخای خود این، یا برای اینه که برگرده، یا برای تطهیره. یه دم هیچ کدوم از اینا نیست. غضب میکنه به عنوان غضب، میگه اینا تا ابد در آتش جهنم میسوزونن، ولی این هم کافی در دنیا باید پدرش در بیاره. این دیگه غضب، این دیگه شر. حالا ما نمیگیم غضب غضب نمیشه، شر میتونه از باب غضب باشه، میتونه از باب رحمت باشه. این تعبیر درستش اینه، شر یا علم میتونه از باب لطف و کرم باشه، اونجایی که میخواد، حالا دو قسمش الان گفتیم، خدا میخواد ما توبه کنیم یا میخواد ما رو پاک کنه. اونجایی از باب غضب مثل چی؟ مثل اونایی که قومهایی که خدا هلاک میکنه، یا مجازا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا یک نفرین هایی کرد، یکی گفت الهی که تو به ما آب نمیدی انقدر آب بخوری که هیچ وقت سیر نشی، یکی یا مثلا یه نفرین دیگه، همه اون نفرین ها واقع شد. اینا عذاب غضب دیگه، دیگه از باب توبه و برگشت و تطهیر و اینا نیست، اینا تا مردن هم تا ابد در آتش جهنم میسوزن، ولی خدا میگه در این عالم هم میخوام عقابش کنم. از باب غضب، از باب عدل. اینم یه قسم. پس حالا سه قسم شد. این قسم اول که استحقاق شر استحقاق خودش اما و اقسام داره که حالا سه قسمش رو عرض کردیم. مثل قوم هایی که خداوند هلاک میکنه، قوم عاد و ثمود، قوم لوط، عذاب میاره میریزه نابود میشن، اینا رو به عنوان غضب، اینا برای توبه نیست که میمیرن، برای توبه نیست، برای تطهیر گناهان نیست، اینا مؤمنی نیستن که خدا میخواد اینا رو پاک کنه ببره. خب همه اینا رو میگیم شمول کیفری، منتها به شکلهای مختلف، گاهی از باب رحمت، گاهی از باب غضب. یه قسم دیگر از شرور هست که اصلا کیفر نیست، که حالا فرد برجسته اون شروریه که اهل بیت، معصومین، پیامبران دوچار اونها میشن. سلام علیکم. پیامبران که گناهی نکردن، اهل بیت که گناهی نکردن، اما بیشتر از همه مصیبت و مشکلات و این اهل بیت همشون یا با شمشیر یا با زهر شهید شدن، گناهی نکردن. وقتی که کاروان اسرا رو آوردن در هم در کوفه و هم در شام، ابن زیاد گفت که ها گناه کرده بودی، خدا هم شما رو مجازات کرد. همین آیات رو خوند، همین آیاتی که گناه کرده بودید و دوچار این مشکلات شده بود. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که این آیات در مورد ما نازل نشد، این آیات در مقابل گناهکارانی مثل شما نازل شده. یه دسته دیگه آیات خوند، حالا یه من یادم نیست اون آیات، مثلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اونایی که در راه خدا جهاد میکنن دوچار عرض و خدمت شما کشته شدن و زخمی میشن و بالاخره اینا هم شروره دیگه، دیگه میشه که مشکلی بالاتر از زخمی شدن و مرگ، مرگ نیست دیگه. میگه فکر نکنید اینا پاداش خدا، اینا رحمت خدا، اینا شهید میشن، چون خدا هستن، زندن، یرزقون، رزق و روزی میبینن، ما جز اونا هستیم، جز این آیاتی. یعنی همه مشکلات، یا در روایت داریم که پیامبر 70 بار در روز استغفرالله میگفت من غیر ذنبه سلام علیکم، بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه. خب پس بنابراین این هم یه قسم. حالا این برای چیه این شرور؟ این برای اینه مثل یه سنگ، سنگ طلا رو میذارن داخل کوره تو حرارت بالا، تو حرارت بالا، برای اینکه خالص بشه، برای اینکه طلای خالص در بیاد، اون چیزای زائد بیرون بره. لذا تو روایات هست البلا و للبلا، یا بیشترین بلاها للانبیا و الاولیا ثم الامثل فالامثل. اول بیشترین بلاها برای انبیاست، بعد اونایی که شبیه اوناست نزدیکن، بعد نزدیک همینطور. این یه بلای دیگه است، این برای ساخته شدن انسانه، برای ترفیع درجه است، برای بالا رفتن انسانه، برای اوجه. اصلا هیچ کس به هیچی نمیرسه مگر با صبر در برابر مشکلات. به قول شهید بهشتی، بهشت را به بها دهن نه به بهانه. هم کلامیه، داریم شعوب مختلف عقلی را بررسی میکنیم.
همین تلاشی شما کنیم
دین قبول نداری، قبول نداری، دین قبول نداری که باید برایش خدا را اثبات کنیم. بس نقاط شروع نمیرسه،
با نهدهای دیگه، با عدیان دیگه، با
خود بس شروع. میگیم از دیدگاه ما، یعنی بر اساس آموزهای اعتقادی ما. ببینید شما همیشه اون کسی که اصل دین قبول نداره اصل دین رو باید اثبات کنه. اصل دین قبول داره دومی مسئله رو قبول نداره، اون دومی رو بحث میکنه. دومی قبول داره، سومی قبول
اصل دین قبول
داره. اما اصل دین قبول نداره بحث سوم رو میگه، میگه آقا شما که اون اول و دو، این جواب سوم من مبتنی است بر دو و یک. مگر اینکه بگه از دیدگاه خودت بگو، میگه از دیدگاه خودمون میگه بر اساس مبانی ما این میشه جوابش. اون میگه مبانی تو قبول ندارم، میگه منم مبانی تو رو قبول ندارم. حالا پس بریم رو مبانی بحث بکنیم. کلن همیشه همینجوره، یعنی شما وقتی با یه کسی میخوای مناظره بکنی یه مبانی داره بحثت، اگه اونا رو قبول داشته باشه شما میتونید وارد بحث بشید، اگه اونا رو قبول نداره باید بریم رو مبانی بحث بکنیم.
شما یه سر شروع
بده میشه، یعنی ما این جوابی که میدیم بر اساس اینه که خدایی هست، خدا رو اثبات کردیم که عادله، خدا رو اثبات کردیم که حکیمه، اینا رو از این رد شدیم، از توحید و عدل، اثبات توحید و عدل رد شدیم، حالا رسیدیم به این، حالا میخواییم اینا بر اساس اون آموزه توحید و عدل توضیح بدیم. یکی میگفت شما آخونده هر اشکالی میکنی یه جواب میدید. گفتم خب دین ما اینقدر قویه که برای هر اشکالی جواب داره که بد نیست که این که ما درست نمی‌کنیم، اینا همه روایت، دین ما اینجوریه، یعنی دین ما این پتانسیل داره که به همه چی میتونه جا. من شما یه دین رو قبول ندارم، خب قبول نداری، ما رو به خیر و شما رو به سلامت. ما بر اساس دین خودمون داریم توضیح میدیم مطلب رو، اگه قبول نداری بریم راجع به دین صحبت کنیم که اصلا دین درسته یا درست نیست. ولی فعلا شما پرسید دین شما چی میگه، یعنی مبانی شما چی میگه، ما طبق مبانی خودمون داریم.
یعنی از نگاه فرادینی یا
اصلا اگه فرادینی باشه که خدایی وجود نداره،
این
یعنی خدا وجود داره اما پیغمبر نیست، دیست، همون دیستا. خب اونم باید همین، ما اونجا دیگه روایت رو نمیخونیم، میگه از عقلا از دوالت خارج. ببین اینا رو من روایت رو میخونم با ما که ما چون روایت قبول داریم قرآن رو روایت رو. اونجا همین مطلب رو میشه بدونه رو میگه از عقلا از دو حالت خارج نیست، یا این کاری که بلا یا به خاطر مجاهد، چون فرق خود مقدومات قبول داره، نبوت و امامت قبول نداره دیگه، دیسته. میگیم یا شما یه گناهی کردی خدا داره مجازات میکنه، اصلا آیه روایت نمیاری، یا شما گناه نکردی مجازات نمیکنه. چون خدا اثبات شده حکیمه، اگر گناه کردی که مجازات حقه، عدله، این غضب خدا عدل خدا، چون گناه نتیجه گناهه، نتیجه اونه. آدم شراب میخوره مست میشه، مست نداره که، نتیجه اونه. یه وقت یا دومیه، میگه ما گناه نکرده، میگه ما گناه نکرده خدا هم حکیمه، پس یه حکمتی داره. حالا این حکمت ها یکی یکی استقرا میکنی، استقرا میکنی مثلا به آیه و روایت هم کاری نداره، میشه اینجوری هم بحث کرد. بعد اشکال نداره. خب پس بنابراین از دو حالت خارج نیست، یا ما گناهانی انجام دادیم که داریم مجازات میبینیم، یا گناه انجام ندادیم، خدا میخواد ما رو ببره بالا. اصلا اگر گناه هم انجام داده باشیم، باز این شرور حکمت اصلیش اینه که ساخته بشه، یعنی به عبارت دیگه یه حکمت کلی وجود داره برای هر دو قسم، که این شرور ابتلاست، ابتلا یعنی امتحان. ببین امتحان برای چیه؟ الان بعضی شما یا استاد دانشگاهی یا معلم هستید، برای چی امتحان میکنید؟ خب سنجش نکنید، برای چی سنجش میکنی؟ نکنید، جدا نکنید. برای چی جدا میکنید؟ این هم یه روشه که هر چی جواب بده بگیم برای چی. ببینید چون اگه امتحان نکنید نمیخونن درس بچه. ببین مثلا اصلا مدرسه برای چی درست شده؟ برای اینکه بچه ها چیزی یاد بگیرن، برای که دانشمند بشن، فریخته بشن، عالم بشن، چیزی یاد بگیرن، بدونن، علم داشته باشن، از جهل در بیان. اینا ما دیدیم که بشر دیده، یعنی هم واقعیت اینه، این که بشر اینه دیده، اصلا انسان اینجوریه که آقا اگه امتحان نباشه دانشجو درس نمیخونه، حداقل نوعا اینجوریه. نمیخونم. ظاهرش نمره است. به نمره ندیم. نمره ندیم. ای واقعا مای مستاد باشه اسمش نمیدونم بگم نگم. اول اومد گفت اگه این قوانین دانشگاه اینا اجازه میده میداد، من هم اول به همتون 20 میدادم که واقعا بشینیم درس بخونیم، کار علمی بکنیم، ولی خب نمیشه دیگه، امتحان نباشم آموزش قبول نمیکنم، شما درس نمیخونید. واقعا اگر یه انسان یه شرایطی، نه انسان اینجوریه، یعنی امتحان برای اینه که برای انسان ساخته بشه، حتی همین امتحانایی هم که ما میگیریم برای اینکه بچه‌ها درس بخونن، نه برای اینکه نمره‌شون معلوم بشه، اون نمره‌شون معلوم نشه، برای اینکه درس
ایراد گرفتن تو حوزه که امتحان نگیرید چون کشف سر مؤمن میشه.
گفتم دیگه یه چیز عجیب غریب از بعضی ها میگن نظم ما در بی نظمی ماست. نه خوب بدیم همش کشم برای زیاد نشه، برای اینکه پوز ندیم زیاد نشه بعد امتحان بدیم. حالا این ها چیزایی که مردم شوخیه.
عرض یه داشت هم شوخی من نمیخوام درس بخونم
عرض به خدمت، ولی پدر مهربان میگه باید بخونی.
من
میگه نمیخونم. پدر مهربان باید تمام تلاششو بکنه که این درس بخونه، حالا نخون دیگه نخون دیگه، ولی پدر مهربان وظیفش اینه که باید. و خداوند ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون، لیعبدون هم عبادت یعنی ارتباط با خدا. ارتباط با خدا میگیریم یعنی چه اتفاقی میفته؟ وصل میشیم به منبع کمال. وصل شدیم چی میشه؟ وصل میشیم به نور، ما هم نورانی میشیم، ما هم کامل میشیم، ما هم ارتقا، ما نزدیک میشیم. تقرب، تقرب نیست خدا اونجا نشسته ما اینجا نشسته، تقرب یعنی کمال پیدا کردن، به کمال مطلق نزدیک شدن. لذا در قرآن تعبیرهای چندین آیه وجود داره که میگه که لیبلوکم، به اصطلاح انسان خدا خلق کرد لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. در یه روایتی هست که آخه فلاسفه یک جواب دیگه ای میدن، اونا میگن که شر عدمیه با یک توجیهاتی، نمیدونم این سیل وجود کماله، این آب کماله، این باعث از دست رفتن خونه میشه، اون عدمشه، عدمش هم خدا اراده نکرد و بحثای مفصل که نمیخوام وارد بشم. ما اصلا اون جوابا رو نمیگیم، اون جواب بله همین تو فلسفه، همون کتاب فلسفه جوابای دیگه هم گفته شده، سه چهار تا جواب، چند تا جواب گفته شده. من این جوابی که تو آیات و روایات متکلمین گفتن اینو عرض میکنم، عرض به خدمت شما که چی میخواستم بگم. بله این برای امتحانه، این شرور کلن ما میتونیم بگیم برای امتحانه، برای ابتلا، ابتلا هم برای کماله، برای نزدیک شدن به خداست، برای عرض به خدمت شما. حالا بعضیش هم واقعا مجازات عذاب غضب، اون دیگه هیچی، اون دیگه غضب دیگه، این درست نمیشه، عدل خداست اقتضا میکنه مجازات بشه، خدا هم علم داره که این دیگه درست نمیشه، اون داره استثناست، اون خیلی کمه. و الا نوعا شرور غیر کیفری که همش برای کماله، شرور کیفری هم بخش اعظمش برای اینی که ما برگردیم، برای اینی که توبه بکنیم. خب از این بحث میگذاریم، اگر سوالی نیست، یک شبهه که خیلی هم مطرحه این روزان تو کاروان ما مطرحه و اون شبهه خلود، که دیگه شری بالاتر از این نیست دیگه، که کسی در آتش جهنم بسوزه اونم تا ابد. حالا این دنیا به قول بعضی ها میگن 100 سال اولی سخته میگذره، اما اون جهان، اونم اون عذابها، اونم همیشگی. خب اشکال اینه، اشکال شبهه اینه، گفته میشه که حالا یه اشکال ملایمی هست که ملایمه، من اون تندشو میگم که با عدل خدا، چون من بحث ما عدل الان، اون حالت تندشو میگم. اشکال اینه که خب پس بحث شروع قبلا گفتیم، اون بحث قبلیمون با عدالت خدا ناسازگار نیست، چون یا مجازاتی که این عدله، یا برای کمالی که این فضله، یا عدل یا فضل. افعال خدا کلن افعال سه حالت بیشتر نداره، ظلم، عدل، فضل، کارهای خدا یا عدل یا فضل، ظلم. و حکمت هم حکمت‌هایی داره که ما بعضی از اونا رو شمردیم، حکمت‌های شروع رو شمردیم، ممکنه حکمت‌های دیگه هم داشته باشه. اینا اون چیزایی که ما در زندگی باش مواجهیم و در روایات هم بهش تصریح شده و در آیات. اما خلود، حالا من 100 سال گناه کردم، چرا تا ابد اونم به اون شدت؟ لذا اینجا بعضی اومدن علارغم به اصطلاح آیات متعدد قرآن که حالا به چند تاشو بخونم که تصریح میکنه به خلود و با تعبیرهای خیلی تند. دیشب هم دعای کمیل میخوندید که میگفت خدایا یه به رحمت تو نگاه میکنم همه رو میبخشی، اما ولیکن نکه تقدست اسماؤی اقسمت ان تملأها من الجنت و الناس اجمعین، تو قسم خوردی و انجام خواهی داد که جهنم رو پر میکنی از گناهکاران. مثلا در این آیه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، همون آیه کرسی، یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اون آیه کرسی هم بخونید، خیلی مهم آیه کرسی، خیلی اصلا برای حفظ انسان بهترین چیز آیت الکرسی. در روایت هم خیلی و حالا مطالب معرفتی زیادی هم در آیت الکرسی هست. میگه اینایی که کافر شدن، اولیاشون طاغوت، اینا از نور به ظلمت در میارن، اینا اصحاب آتشن، هم فیها خالدون تا ابد. خالد خلود یعنی تا ابد، ابدیت تا ابد. یا آیه دیگه میفهم من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته فاولائی که اصحاب و نار هم فیا خالده. نمیگه کسی که یه گناهی بکنه و احاطت به، یعنی گناه سر تا سر وجودش بگیره، احاطه رو احاطت. لذا گناهان رو، گناهانی کم رو خدا یا ما توبه میکنیم میبخشه، یا برحال مجازاتی میشه تمام میشه، تمام میشه. اما اون که احاطه میکنه، تمام وجود انسان رو میگیره گناه، این میگه که میفرمایند که اینا اصحاب آتش هم، یه همیشه با آتش هم، هم فیا خالدون. یه دست کسانی که این آیات رو قبول نکردن اومدن توجیه کردن، 3 توجیه وجود داره برای رد این آیات که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم، سلام علیکم. یک توجیه اینه که گفتن که تموم میشه جهنم، تموم میشه. و حالا این تموم میشم 2 جور گفتن. یه جور گفتن خیلی البته خنده داره، ولی خب حالا دیگه گفتن دیگه تو کتابای بعضیا هست، بعضی که ادعای عرفان، بله بهشت در زیر کهنه، جهنم در بالاست. این سرمای اون، گرمای این رو به اصطلاح انقدر طول میکشه این گرماش تمام میشه، زمین جهنم سبزی در میاد. سبزیش هم حتی مشخص کردن، گفتن تر تیزک شاهی. این هم حتی سبزیش هم مشخص گفتن. اینا ظاهرا یه روایت ضعیفی در کتاب های اهل سنت هست، اونو گرفتن، این همه آیات و روایت رو کنار گذاشتن. یک دیدگاه اینه که همین، نه سبزی اینا نمیشه، همون جهنم جهنمه، اما در میان میان بهش. البته یه عده اینجوری هستن، اونا میگن همه اینجوری نیستن. اونایی که محدود گناهانشون، بله اینجوری 1000 سال 2000 سال میسوزن بعد میان بهشت از خدمت شما، اما یه عده با این حال همیشه هستن. قول سوم هم که بعضی صوفیا گفتن، اینا میگن که اصلا جهنمی ها که اینقدر میمونن تو جهنم، ما نباید اینا رو من بگم چون حرفای نادرستیه، ولی خب میگم دیگه، حالا اینا از جهنم لذت میبرن، اصلا خدا میگه بیایید برید بهش، میگن نه ما جامو خوبه دیگه، بشر همی میبافه دیگه. توجیه هم کردن، گفتن عذاب از عذب، عذبم یعنی گوارا، یعنی کیف میکنن تو آتش. که بابا این همه آیات میگه اینا عذاب میبینن علیم، حالا عذابو میگید از علیم رو چه کار میکنی، دردناک، اینی که بدنشون از بین میره و بدلهم جنودن غیر از جنود، دوباره تو حلقشون نمیدونم چی میریزن، نمیدونم بس چی چرکه، نمیدونم گردیده چی، آب جوش فلان، اینا رو که نمیشه توجیه کرد که آخه به این سادگی. حالا عذاب چند تا معنا داره، یه معناش هم گواره، اینجا قرینه وجود داره، میگیم علیم بعدش. و این همه آیات قرآنه که نمیشه اینجوری رد کرد. خب پس جواب این شبه چیه؟ سه تا جواب برای این اشکال بیان شد. حالا هر سه به شما عنایت بفرمایید، بعد جنبندی بکنید تا آقای دکتر که اومد ما قطع میکنید. یه مقدار دیر شروع شده، الا این بحث تمام میکردیم، فردا انشالله از بحث معاد شروع بکنم. البته این بحث جزء عدله، ولی به معاد هم مربوطه، یعنی مرز بین عدل و معاده. اصلا میدونید تو بعضی کتابای قدما معاد و عدل رو با هم میارن، مثلا علامه مجلسی تو بهار و لنبار ابواب و عدل و المعاد، یعنی این نیست که بعد از عدل نبوت و امامت بعد معاد، معاد با عدل میارن چون به هم ارتباط داره. الان همین بحثی ارتباطش اینه. اشکال من سریع اینا رو عرض میکنم، یه سوالی به جلسه بعد عرض. یکی این که گناه یک چیز محدودی نیست، ابعادی داره که برای ما شناخته شده نیست. یک گناهی که ما میکنیم فکر میکنیم که یک گناهی انجام شد، فرض کنه یک کسی رو میکشه، چندی خانواده داغدار میشه، فرزندان او یتیم میشن، این آثارش تا ابد ادامه داره تو نسل این، تو فامیلای اون، تو بچه های این. ما این نیست که گناهی اثر محدودی داره، آثار و ابعاد نامحدودی داره که ما اونو متوجه نمیشیم، هم در خودمون هم در دیگران. پس اشکال چون اینه، گناه محدود، عذاب نامحدود، چجوری میشه؟ تناسب گناه و عذاب اینجا نیست، تناسب نیست، میگیم نه تناسب هست. گناه ما فکر میکنیم محدوده، آثار نامحدودی داره که ما متوجهیم، ما هم علممون مطلق نیست، ما همه آثار و عواقب گناهانمون رو نمیدونیم. البته اینم توجه داشته باشید، خدا با یک گناه دو تا گناه ابدی نمیکنه. احاطت بهی، یعنی کل زندگیش گناهه، اینا رو داریم بحث میکنیم، نه هر کسی که دو تا گناه کرد. ولی حتی یه گناه هم بکنه، همون گناه هم آثار ابدی داره. چه رسد به این که میلیون ها گناه، گاهی در روز صدها گناه. این یک جواب که به هر حال اینم نامحدوده، ما متوجه نمیشیم. جواب دوم اینه که رضا در دعای امام سجاد هست که انی لعلم و ان واحدا من ذنوبی، یه دونه گناه، یه دونه، یوجب لی علیم عذابک و یحل بهی شدید و عقابک. منتها خدا این کارو نمیکنه البته، الا عقلا، حالا بر اساس به خصوص اون توجیهات جوابهای دوم و سوم. جواب دوم اینه که کیفر یک جرم، آقای دکتر چیز نیست امروز حقوقدانمون که تایید بکنه، آقای دکتر هستم من، شما بودید؟ نه آقای چیز، آقای کاشانی، آقای کاشانی بودن، آره ایشون ببینیم تایید میکنه حرف ما رو یا نه. کیفر گناه بر اساس اون کسیه که مقابل اون گناه کرده. سلام علیکم، سریع این عرض میکنم آقای دکتر. ببینید کیفر گناه بر اساس سلام علیکم، سریع عرض میکنم سلام علیکم، کیفر گناه بر اساس اون کسیه که مقابل اون گناه. الان شما یک کشیده بزن تو گوش یک کسی، یه توهینی بکن به فرد عادی، این مجازات داره، میان قصاص کن تا یکی بزن. حالا مامور دولت، نیروی انتظامی، یکی میزنه تو گوشش، این 6 ماه زندان داره، این با قصاص تمام نمیشه. حالا همینجوری برید بالا، یه اهانتی بکنید به معصوم، به پیامبر، حکمش قتله. یعنی هرچی اون کسی که مقابل اون گناه میکنید گناه اون بالاتر بره، سلام علیکم، خود اون مجازات گناه هم بالا میره. کیفر جرم بر اساس فقط خود گناه نیست، اون کسی هم هست که در مقابلش گناه انجام میشه. و چون خداوند کمال مطلق موجود لایتناهاست، یک گناه در مقابل این موجود لایتناها عذابش لایتناهاست، به لحاظ تناسب جرم و اون کسی که مقابل اون جرم انجام میشه. در علم حقوق هم این مسلمه. و چون اون کسی که مقابل اون گناه میکنیم بی نهایت، لذا جرمش هم لذا میفرماید امام سجاد یک دونه گناه، یک دونه گناه عقلا مستحق عذاب ابدیه. البته خدا این کارو نمیکنه، البته خدا قول داده که این کارو نکنه، گفت احاطت، آیه رو خوندیم، ولی عقلا واقعا همینه بر اساس این مسئله عقلی. اما جواب سوم که در روایات این جوابم اومده، میفرمایند که عمل به نیت، عمل به اون انجام نه، انما الاعمال بالنیات. در بعضی روایات هست که بل الاعمال هو النیات، اصلا شما نیت خوب باشه عمل رو انجام ندی ثواب رو میبری، کار خوب رو بکنی با یه عمل با نیت بد، مثلا ریا نماز بخونی، این گناه داره. انما الاعمال بل الاعمال هو النیات، و نیت این کسانی که ابدا در آتش جهنم خواهند اینه که ابدا گناه بکنن، چون عمل کیفر بر اساس نیته، نیت هم ابدیست. می فرماید اینما از امام صادق علیه السلام سلام علیکم، اینما خلد اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی دنیا انلو خلدو فیها، اگه دنیا خلود داشت همیشه که بود، ان یعص الله ابدا، خدایی نمیدونه. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا فبنیات خلد هؤلاء، نیتشون ابدیه، عملم به نیت، پس عذاب هم به همون تناسبه، پس این تناسب رعایت شده. خب حالا من سه تا جواب دادم، چون وقت ما تمام شده جلسه بعد اشکالاتی که احیانا سوالاتی که دارید قبل از شروع بحث معاد، امروز بحث عدل تمام شد، غیر از سوالات شما که احیانا مونده که به اول جلسه بعد مطرح بفرمایید، بعد دیگه وارد مباحث معاد میشیم. صلوات بفرستید.